داره. فرارسیدن دهه فرخنده فجر انقلاب اسلامی مبارک باد. رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرماید این را هم همه بدانند که جمهوری اسلامی قوی است. جمهوری اسلامی خیلی قوی است. امروز هم در دهه فرخنده فجر که ما در خدمت شما سروران گرامی هستیم، روز انقلاب اسلامی، تحکیم خانواده، عفاف و حجاب، سبک زندگی ایرانی و اسلامی است که به همین مناسبت هم مراسم های بسیاری در سطح کشور برگزار میشه. یک بار دیگه این روز رو به همه شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنیم. عزیزان شنونده، 30036-37 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن برنامه 2265-2525. ما در برنامه به توان ایران دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی رو در حوزه‌های مختلف مورد توجه قرار میدیم و امیدوار هستیم شما عزیزان هم مشارکت داشته باشید و این دستاوردها رو بیان بکنید. همچنان ما با شما همراهیم، پیامک های شما رو حتما مرور میکنیم. سوالاتی که در زمینه‌های مختلف دارید میتونید مطرح بفرمایید تا توسط کارشناسان و مهمانان برنامه پاسخ به سوالات شما داده بشه. همچنان با برنامه به توان ایران همراه باشید. انقلاب مال همه است. انقلاب یک شط جاری است. همه انقلابی باشند تا بتوانیم این راه را با موفقیت پیش ببریم. رهبر معظم انقلاب اسلامی. عزیزان شنونده، امروز دستاوردها در حوزه راه و زیرساخت‌ها رو با هم مرور می‌کنیم. همچنان در انتظار هستیم شما عزیزان هم مشارکت بکنید. در حال حاضر هم ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای عباس خطیبی، معاون محترم ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه‌های کشور. آقای خطیبی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
جناب آقای کوشکی، بنده مرد سلام و احترام دارم خدمت جنابالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم جناب خطیبی. حمل و نقل با داشتن سهم حدود 8% از تولید ناخالص به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص های سنجش رشد اقتصادی هست. تلاش هایی هم که راهن در بیش از 15,000 کیلومتر از جمله پروژه های مهم مثل خواف هرات نشون میده که در این حوزه تلاش‌های زیادی داره صورت میگیره و حرکت به همین سمت هست. خود شما ارزیابیتون چی هست؟
از موضوعتون که ضمن عرض تبریک ایام الله دعی فجر و همچنین تبریک اعیاد شعبانیه به سزارتون برسونم و در تایید فرمایش جنابالی که بله. به درستی فرمودید، اساساً حمل و نقل در هم تولید ناخالص ملی هر کشور، هم در روند توسعه هر کشور بسیار موثر و تاثیرگذار هست و
بله.
اگر هر کشوری رو بخوام ببینیم و سنجش کنیم در خصوص روند توسعه، باید ببینیم که چگونگی حمل و نقل در اون کشور رو مورد بررسی قرار بدیم و این بسیار تعیین کننده است.
بله.
آنچه که خیلی اهمیت داره در شقوق مختلف حمل و نقل جاده‌ای، دریایی، هوایی و ریلی، موضوعیت ریل هست با توجه به صرفه‌جویی که در مصرف سوخت ایجاد میکنه و با توجه به حجم بار عمده که امکان انتقال رو داره.
بله.
و خب طبیعتاً کاهش تصادفات جاده‌ای رو ایجاد میکنه و به ویژه در ارتباط با موضوعیت ترانزیت.
بله.
بسیار حمل و نقل ریلی مهم هست و میتونه در شبکه و زنجیره ارتباطی با کشورهای همسایه که این ویژگی مناسب به فرد و کشور ما هم ازش برخوردار هستش بتونه مهیا بکنه، موضوعیت ریل و توسعه ریل است.
بله.
خب مناسبت هم داره باید این رو اشاره بکنیم که ما در ابتدای انقلاب اسلامی 4500 کیلومتر پروژه ریلی داشتیم یا راه آهن ساخته شده بود اما از خط اصلی و فرعی در کل کشور. در تمام این سالهای پس از انقلاب در حدود 44 سال گذشته،
بله،
توسعه ریلی مد نظر همه دولت‌ها واقع شده و توجه ویژه بهش صورت گرفته که این میزان به 3.5 برابر و قریب به 15,000 کیلومتر ارتقا پیدا کرده و
بله.
خب این دستاورد بسیار بزرگی است از حیث توسعه، اما از حیث خودکفایی هم که مقوله مهمی هست، ما بعد از طی همه مشکلات و مسائلی که به هر حال بر کشورمون وارد شده هم از جنگ، تحریم‌ها و همه و همه، باعث شده که ما در صنعت ریلی به خودکفایی برسیم و ما قبل از انقلاب طبیعتاً نمی‌توانستیم و توانایی همه این نوع کارها و تولیدات رو در داخل نداشتیم، اما امروزه با افتخار اینو اعلام می‌کنیم که در موضوعیت توسعه ریلی در خودکفایی رسیدیم، هم در بخش مطالعات، در بخش فنی و مهندسی، در هم از پیمانکاری مهندسین مشاور و حتی توان مهندسی در بخش کارفرمایی افزایش و ارتقا قابل توجهی رو به خودش داشته و در زمینه تولید تجهیزات، ادوات و
بله.
امکاناتی که بر توسعه ریلی مورد نیاز هستش هم به لطف الهی به خودکفایی قابل قبولی رسیدیم و این ما رو بی‌نیاز کرده و عملا قدرت و توانایی اجرای ما رو در امر حمل و نقل و موضوعیت توسعه و هم به ویژه در بخش توسعه ریلی رو رقم زده که این دستاورد بسیار بزرگی است. یکی از این موارد
بله.
ارتباط کشور ما از طریق ریلی به کشورهای همسایه است که نمونه خب بارزش که تو سالهای اخیر اتفاق افتاده ارتباط ما با کشور افغانستان از طریق راه آهن
بله.
خواب حرات بوده که خب این ارتباط رو به نوعی بین دو کشور به وجود آورده. این ارتباط فقط بین دو کشور نیست، عملا کشور افغانستان از طریق این راهن میتونه به شبکه ریلی ایران و از طریق شبکه ریلی ایران با کشورهای همسایه میتونه مرتبط بشه، حتی میتونه به آبهای آزاد به نوعی دسترسی پیدا بکنه و از اهمیت بسیار بالایی برای خود کشور افغانستان هم برخوردار هست.
انشالله. آقای خطیبی من یک سوال دیگه راجع به مسئله ریلی بپرسم، چون ما راجع به حمل و نقل هوایی و دریایی و سایر موارد میخوایم صحبت بکنیم فرصت باشه. حمایت از شرکت‌های حمل و نقل ریلی و اقتصادی شدن سرمایه گذاری در ناوگان به هر حال این وزارتخونه و زیرساخت‌هایی که راهن داره خیلی مؤثره و مقام معظم رهبری هم در دیداری که داشتن چند روز پیش از نمایشگاه و از بخش خصوصی خیلی تاکید روی این موضوع بود که بخش خصوصی وارد میدان بشه. شما چقدر در ساخت، شما الان بیش از 250,000 کیلومتر راه آسفالته در جاده‌های روستایی، شهری، بین شهری دارید، چقدر بخش خصوصی دخیل هست؟
ببینید ما اساساً در مجموعه وزارت راه و شهرسازی، البته این سوالی که جناب عالی فرمودید بخشیش از حیطه وظایف و اختیارات بنده و تخصص بنده خارج شد، اما اون اندازه‌ای که
بله.
مطلع هستم من خدمت شما عرض می‌کنم، چون موضوعیت ناوگان رو عزیزانم در شرکت روهن جمهوری اسلامی ایران باید یعنی پاسخگو باشم، بنده مسئولیت توسعه ریلی کشور
بله.
رو به عهده دارم، اما
تو همون توسعه چقدر بخش خصوصی
اما اساسا در مقوله
بله.
توسعه عرض بکنم، ما در بخش خودکفایی که بهش اشاره کردیم
بله.
تمام این قسمت ها و تولیداتی که مربوط به احمد تراورس، احمد پیچ و ادوات و سوزن و حتی ریل، همه اینها تولیداتش منحصر به بخش خصوصی هست و ما سعی کردیم با تشویقی که از بخش خصوصی میکنیم باعث بشیم که این بازار کار مطمئن رو براشون فراهم کنیم در درجه اول، چون به هر حال تولید کننده نیاز به این داره که محصولاتی که تولید میکنه رو شما بپذیرید و در عرصه صنعت ازش استفاده بکنید. ما سعی کردیم بسترها رو فراهم کنیم، حمایت ویژه‌ای هم از عزیزان داشته باشیم که بتونن در امر خودکفایی به ما کمک بکنن، که خب خوشبختانه این موضوع در امر توسعه اتفاق افتاد. در بخش فنی مهندسی هم همین گونه هست، یعنی عملا ما همه مهندسین مشاوری که توی زمینه توسعه ریلی کار میکنن بخش خصوصی هستن، پیمانکارانمون عمدتا بخش خصوصی هستن و ما از این فرصت و این به نوعی شرایط استفاده کردیم. هم اون چه که مد نظر ما بوده در سیاست گذاری کلان وزارت راه و شهرسازی رو تامین کردیم، هم فرصت رو در اختیار بخش خصوصی گذاشتیم برای رشد و ارتقا.
بله جناب خطیبی، راهن چه سهمی از حمل و نقل بارهای بنادر داره؟ دیگه این موضوع برای موضوعی است که حضرت عالی به عنوان معاون ساخت و توسعه راهن میتونید پاسخ بدید.
بله البته اینا سوال شما رو باید جوابهای متفاوتی داره، تو بنادر مختلف با هم دیگه متفاوت هستن، اما الان در حال حاضر سهم ریلی حدود 10% هست که خب این باید حتما ارتقا پیدا بکنه. ما عمده بارهامون الان خب به هر دلیل متاسفانه داره از طریق جاده جابجا میشه. این نقیصه ایست که جزء تکالیف مجموعه وزارت راه و شهرسازی هست و هم ما در شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور، هم شرکت راهن جمهوری اسلامی ایران موظف هستیم که این عدد رو ارتقا بدیم و عرض به حضور شما باید فراتر از این باشد. طبیعتاً در این خصوص هم برنامه‌ریزی‌های خوبی رو مجموعه وزارت راه و شهرسازی به ویژه اخیراً در تفاهم ها و موافقت نامه هایی که بین شرکت راهن و سازمان بنادر وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته رقم زده که انشالله در آینده این رو نتایجش خواهیم دید.
راجع به حمل و نقل هوایی هم من یک سوال خدمتون مطرح بکنم.
دیگه بخش هوایش خیلی با من مرتبط نیست.
ساخت و تجهیز فرودگاه ها و زیر ساخت با شما؟
نه اونجا باید حالا تو اساسنامه مجموع شرکت ساخت هست، ولی عملا با توجه معدودیت کارهایی که وجود داره عمدتاً عزیزانم در شرکت فرودگاه ها این کار رو دنبال میکنن.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای خطیبی که در این گفتگو شرکت کردید.
متشکرم.
سپاسگزارم.
تشکر قدردانی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
روز شماره بهمن 1350. سیزده بهمن ماه 1357، جهان در این روز شاهد استقبال گسترده مردمی از امام خمینی و دیدارهای امام با نمایندگان اقشار مختلف مردم بود، ضمن اینکه تظاهرات و اعتصابات مردمی علیه حکومت پهلوی ادامه یافت.
ایران عزیز و ای سر بلند دورانها، امروز قلبها را و جسمها را، عاطفه ها را، عشقها را، امامین و شهدا را، حرفها را و حماسه ها و پرچمها را و تمام اعضای خانواده را و خلاصه همه خوبی ها را در دهه فرخنده فجر برایت می آوریم و می آییم. آمدیم در جشنهای پیروزی انقلاب شرکت کنیم. ای کهن بوم و بر، ما آمدیم. ایران سرفراز، نامت پرآوازه باد ای ایران، سرافرازی و سربلندی و عزت و اقتدار و اعتلا، نامت ایران. پاینده باد جمهوری اسلامی ایران و یکایک امت و ملت ایران. خب با برنامه بتوان ایران همچنان در خدمتون هستیم. بحث راجع به زیرساخت‌ها بود در حوزه‌های مختلف ریلی، هوایی، دریایی، که البته صحبتی که با جناب آقای خطیبی داشتیم علاقمند بودیم راجع به مسائل حمل و نقل هوایی هم صحبت بکنیم، که ایشون محول کردن به دیگر بخش ها، که در حال حاضر هم آقای احسان باطبی معاون محترم دفتر برنامه‌ریزی راهبردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران پشت خط تلفنی برنامه هستند. انشالله که ایشون هم پاسخگوی سوالات ما باشند. آقای باطبی، خدمت شما سلام عرض می کنم.
سلام علیکم آقای کشکی، بندم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم، سپاسگزاری میکنم. علاقمند بودم بدونم ظرفیت اقتصادی و اجتماعی ما در حمل و نقل هوایی چقدر میتونه در رشد بازرگانی کشورمون مؤثر باشه.
عرض به حضور شما که حمل و نقل هوایی به عنوان یک پیشران در بحث اقتصاد کلان کشورها نقشش به اثبات رسیده در گزارش‌های مختلف جهانی که از صنعت حمل و نقل هوایی توسط نهادهای بین‌المللی تهیه شده، در واقع با عدد و رقم این نقش رو به اثبات می‌رسونه. در واقع حمل و نقل هوایی می‌تونه هم در افزایش تولید ناخالص داخلی یا GDP کشورها نقش مهمی داشته باشه، هم در واقع اشتغالزایی میتونه فراهم بکنه برای اقتصاد کلان کشورها و اثراتش به صورت الغایی و سرریزی توی بقیه بخش‌ها هم از جمله گردشگری قابل توجه هستش.
آیه باطبی، چه دستاوردی که ما در طول این مدت، یعنی تو این 45 سال یا تو این 10 سال اخیر داشتیم، چی بوده در این حوزه؟ با توجه به اینکه همونطوری که خود شما هم فرمودید، حمل و نقل یکی از زیرساخت‌های حیاتی صنعت گردشگری هست و ایجاد این زیرساخت میتونه ما رو بیش از پیش در رشد این صنعت کمک بکنه. یه صنعت مادر هست، درآمدزاست و رشد اقتصادی هم به همراه داره.
بله قطعا همینطور هستش. حالا اثرات دیگه ای هم که بهتر هستش اشاره بهش بکنیم، در واقع اثرات اجتماعی، سیاسی و امنیتی این صنعت هم قابل توجه. شما بله، مستحضر هستید که بالاخره فضای سرزمینی ما فضای گسترده ای هستش و دسترسی اقصا نقاط کشور در واقع به مرکز، به پایتخت سیاسی و به در واقع نیروهای امنیتی میتونه از طریق حمل و نقل هوایی در واقع خیلی تسریع و تسهیل بشه و تاثیرگذاری داشته باشه توی حاکمیت ملی توی فضای مختلف کشور و عدالت رو فراهم بکنه برای مردمی که توی بخش مختلف کشور در واقع زندگی میکنن از لحاظ دسترسی به امکانات در واقع توی کشور.
بله بله.
عرض به حضور شما، اثراتی که اتفاق افتاده توی این مدت، خب اثرات قابل توجهی هستش با توجه به اینکه این صنعت از ابتدای انقلاب خب تحت تحریم قرار داشته و در واقع با دشواری کار رو پیش برده. ما در واقع در تأمین ناوگان هوایی و هواپیما که خب اصلی ترین جزء این صنعت هستش و زیرساخت بدون ناوگان به تنهایی در واقع نمیتونه پاسخگوی نیازها باشه، خب مشکلات فراوانی داشتیم، چه در خرید خود هواپیما چه در تأمین قطعاتی که نیاز داشتیم. ولی خب همکاران من تو این صنعت با در واقع فداکاری و با تلاش مضاعف سعی کردن که این کمبودها رو جبران بکنه و همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید این صنعت هنوز سر پا و داره خدمات خودش رو به مردم ارائه میده و در سالیان گذشته آمار نشون میده که رشد داشته، اگرچه این رشد تحت تاثیر تحریم ها بوده ولی به هر حال این رشد متوقف نشده و ما در واقع به صورت مستمر خدماتی که به مردم ارائه دادیم در واقع افزایش پیدا کرده و انشالله امیدوار هستیم که اتفاقات بهتری بیفته و این صنعت یک نفس تازهی بتونه بکشه و به اون جایگاه شایسته خودش بتونه برسه و نقش اصلی خودش رو توی اقتصاد کشور انشالله ایفا بکنه.
پس ما در این چند سال با رشد مواجه بودیم اما برای رسیدن به مطلوب داریم تلاش میکنیم.
بله دقیقا
همینطوره. آقای باطبی، در حوزه ساخت و تجهیز فرودگاهی چقدر شما در گسترش اون تلاش داشتید؟
در ساخت و تجهیز فرودگاه که خب اصلی ترین در واقع زیر ساخت برای ارائه خدمات حمل و نقل هوایی هست، اما فعالیت های زیادی داشتیم و در واقع زیر ساخت های فرودگاهی رو توسعه دادیم، اگرچه هنوز هم ما نیازمند سرمایه گذاری و توسعه هستیم. خب توسعه که اتفاق افتاده توی سالهای گذشته یک شبکه فرودگاهی رو الان برای ما ایجاد کرده که در برخی نقاطش ما یک ظرفیت در واقع بلا استفاده داریم، مثل فرودگاه های در واقع درجه دو سه اگر اسمش رو در واقع اینطور دستبندی بکنیم، فرودگاهی هستن که اگرچه همه امکانات توش فراهم هستش و سرویس استاندارد در اون برقرار هست ولی خب به دلیل کمبود ناوگان و مسائل دیگر ظرفیتش بلا استفاده مونده. از طرف دیگه توی برخی نقاط این شبکه که اون نقاط اصلی در واقع شبکه هست، مثل مثلا فرودگاه مهرآباد ما، فرودگاه امام خمینی و فرودگاه های اصلی ما مثل در واقع فرودگاه اهواز، فرودگاه شیراز، فرودگاه مشهد، در واقع اینجا جاهایی هستش که تقاضا بر عرض پیشی گرفته، از ظرفیت ما تقریبا عبور کردیم و نیاز هستش که توسعه زیرساخت انجام بشه. سرمایه گذاری سنگین نیاز داره که خب غالبا از عهده دولت خارج هستش با توجه به محدودیت هایی که تو بودجه عمرانی داره و باید در واقع راهکارهای اندیشیده بشه و ما بریم به سمت جذب سرمایه بخش غیر دولتی در توسعه این در واقع فرودگاه اصلی.
بله بله. جناب آقای باطبی، با توجه به این که فرمودید بعضی از فرودگاه ها خب همه تجهیزاتش کامل هست ولی عملیاتی نیست، در مناطق غیر برخوردار اینا واقع شدن یا اینکه نه بعضی از مناطق ما هم با همین مشکل روبروست و چقدر ما تونستیم در حمل و نقل مسافر هوایی داخلی و بین المللی رشد داشته باشیم؟
عرض حضورتون، من در واقع تصدیق بکنم که این فرودگاه عملیاتی هستن و مشکل این است که پرواز درشون نیستش. حالا فرودگاه های غیر برخوردار رو هم شامل میشن و فرودگاه های حالا بخوان مثلا اسم ببریم، بعضا تو مراکز استان ما بفرض مثلا فرودگاه بیرجند مثلا اسم ببریم، فرودگاه یاسوج رو اسم ببریم،
ولی خب برای یک دوتا پرواز رو داره،
یک دوتا پرواز رو دارم ولی ظرفیت فرودگاه خیلی فراتر از ایناست. فرودگاه بله. در واقع به صورت یا 24 ساعته یا به صورت در واقع از طلوع تا غروب آفتاب فرودگاه کاملا عملیاتی است، همه تجهیزات استاندارد اونجا فراهم، نیروی در واقع عملیاتی مستقر است، یعنی همه چیز آماده و مهیای
بله.
در واقع نشست و برخاست هواپیما است، ولی خب مشکل اینجاست که محدودیت ناوگان داریم، حالا هم از نظر تعداد هم از نظر نوع ناوگان، یعنی
بله.
در واقع شرایط اقتصادی که حاکم بر صنعت بوده باعث شده که ناوگانی در واقع الان تو کشور فعال هستش که عموما در واقع حدود 150 نفر ظرفیت داره، این برای شرکت هواپیمایی در واقع
بله.
مطلوب تر بوده و رفتن به سمت این نوع ناوگان، در حالی که اون فرودگاهایی که ما در واقع دربارش داریم صحبت میکنیم معمولا تقاضاش در واقع زیر این مقدار هست
بله.
به خاطر این شرکت هواپیمایی چون پروازشون اونجا پر نمیشه و به اون نقطه سر به سر اقتصادشون نمیرسن معمولا تمایل ندارن اونجا پرواز داشته باشن و بنابراین چون ناوگان مناسبش وجود نداره که با تعداد کمتر و با تواتر و فرکانس پروازی بیشتر بتونه سرویس برقرار بکنه، اون فرودگاه خالی مونده.
بله.
علارغم اینکه همه سرمایه گذاری انجام شده و هزینه سالانه در واقع داره براش انجام میشه.
خیلی متشکرم آقای باطبی عزیز، معاون محترم دفتر برنامه‌ریزی راهبردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران که در این گفتگو شرکت کردید. از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.
مرور خاطرات و سیر اندیشه ها، چه بود و چه شد. بیست و سه بهمن ماه بود که تبدیل شد به سمبولی از پیروزی. آرمان‌های میهنی و ایمانی ایران اسلامی را به هم پیوند زده است. اتحاد آن روزگار و آوای الله اکبرها در بام خانه‌ها تأثیرش را بر قلب و ذهن فریدون خوشنود، موسیقیدان، آهنگساز و تنظیم کننده گذاشته بود. در خانه‌اش پس از طی راهی از بام تا هال خانه پشت پیانویش نشست و با یادآوری آوای الله الله مردم نواخت و خلق کرد و به قول خودش این اثر از دل مردم برآمده بود. در ذهنش صدایی که متعلق به مردم باشد را نیز برای آواز این سرود انتخاب کرد. مردی با نام رضا رویگری که همچنان هم صدایش جاودان است و مهر این سرود.
یتیمانت از خون شهیدانت فردا که بهار آید صد لاله به بار آید صد لاله به بار آید. خیلی ها پرسن مشته شده در ایوان چیه؟ مشته اون چیزیه که آهنیه و کفاشا میزنن روی چرم و چرمو نرمش میکنه.
استفاده از طبل و زنجیر و سنج در همراهی این آواز نمادی است از موسیقی مذهبی با تاریخچه‌ای کهن در کشور ما و البته با یادآوری مفهوم شهادت و قیام تأثیرگذاریش را چندین برابر کرد. استفاده از واژه الله در کنار ایران نمادی بود از پیروزی و استقامت. انگار فریدون خوشنود در آن زمانه می دانست چگونه واژه ها را در کنار هم قرار دهد که حق کند مطلب را.
خب عزیزان شنونده، با برنامه به توان ایران در خدمت شما سروران گرامی هستیم. ارتباطمون برقرار هست با آقای مهندس علی کلانتری، مدیرعامل سازمان قطار شهری شیراز. حتما میدونید ساخت مترو در شهرهای بزرگی که به هر حال مردم اون دیار نیازمند هستن و علاقمند هستن برای توسعه شهری خودشون داشته باشن، مثل تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز در این به هر حال گروه قرار میگیرن که ساخت مترو در اون شهرها در حال انجام هست. آقای مهندس کلانتری، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر جناب آقای کوشکی.
خیلی متشکرم، سلامت باشید.
شما سلامت باشید.